با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بنبست، من محمد منظرپور هستم و امروز دوشنبه نهم تیر ماه 1404 برابر با سیوم ژوئن 2025 میلادی و طبق روال روزهای دوشنبه در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی محیط هستیم. آقای دکتر، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
آقای دکتر، همونطور که مطلعید چند روزیه که یک آتش بس شکننده بین ایران و اسرائیل برقرار شده و البته شاهد نقضای آتش بس مختصری بودیم از سوی طرف اسرائیلی با استفاده از پهپاد، کماکان حملاتی رو به نقاطی از کشور انجام داده، اما از عملیات اوورت فعلا پرهیز کرده. در این حال گزارش های زیادی وجود داره که محموله های تسلیحاتی به طور بسیار پرحجمی داره به اسرائیل منتقل میشه، محموله های تسلیحاتی آمریکایی که داره از کانال انگلستان به اسرائیل منتقل میشه. آقای دکتر متقی، استاد دانشگاه، پریشب در تلویزیون ایران اعلام کرد که به احتمال قریب به یقین اسرائیل هفته دیگه به ایران دوباره حمله خواهد کرد. به نظر شما آیا این آتش بس پایدار هست یا شکننده هست؟
ببینید، تقریبا همه دستگاه های ارتباط جمعی صحبتشون اینه که این آتش بس نمیتونه پایدار بمونه. دلیلش هم خیلی آشکاره. شما آتش بسی رو که فرضاً با حماس خود آقای ویتکاف امضا کرد به نمایندگی هم از طرف امریکا هم از طرف اسرائیل، چه کار کردم؟ از 18 ماه می، فکر میکنم بله از 18 ماه می دوباره این دشمنان بشریت شروع کردن به بمباران و کشتار مردم غزه. شما قرارداد آتش بسی رو که اینا با حزب الله بستن، حزب الله تا به امروز روز کاملا رعایت کرده و به قول معروف به هیچ عملی دست نزده، در حالی که روزی نیست، واقعا روزی نیست که اینا به خاک لبنان تجاوز نکنن، بخشی از خاک لبنان رو اشغال کردن، حاضر نیستن بیرون برن و غیره و غیره. در مورد سوریه شما نگاه بکنید که هرچه داد و فریاد هم این دولت مرتجعی که اومده بر سر کار و هم ترکیه و سایر مجامع بین المللی و حتی امریکا حاضر نیستن بازم به اونجا. بنابراین در تمام این جریانات در واقع اسرائیل نشون داد که به هیچ حرفش نمیشه اعتماد کرد و پایبند هیچ قرارداد و تعهدی نیست. نه تنها اون، امریکا که پشتشه، انگلیس که پشتشه، آلمان که پشتشه، به هیچ کدوم از اینا. بنابراین همیشه به اصطلاح در واقع میخوام این رو بهتون عرض کنم که اونایی که میگن جنگ ممکنه دوباره شروع بشه و این آتش بس موقت، کاملا همینطوره با برخوردهایی که اسرائیل تا الان به چهره ای که مردم دنیا در واقع از اسرائیل این. ببینید آقای منظرپور، کاملا مشخص شد که واقعا نه سازمان ملل، نه هیچ کدوم از مجامع بین المللی، نه قراردادها، نه آتش بسا، هیچ کدوم واقعا تعیین کننده نیست و هیچ کس که میگم به اصطلاح این اصطلاح اسرائیل و طرفدارانش پابند این قضايا نیستند و فقط در میدان جنگ. ببینید حتی در خاک غزه، بذارید من سه تا مثال، یعنی سه تا جنگی که الان درگیرش هستیم، یکی اوکراین، یکی در خاک غزه و کرانه غربیه و یکی هم این جنگ جنایتکارانه ای که اسرائیل علیه ایران آغاز کرد. در هر سه اینها آنچه که تعیین میکنه نه سازمان ملل، نه شورای امنیت، نه دادگاه بین المللی جنایی و دادگستری. در میدان جنگ و در واقع قوای دو طرف، یعنی ثابت شد که قدرت از لولی تفنگ به قول معروف بیرون میاد و نه به اصطلاح این قراردادها و پیمانها و غیره و غیره. بنابراین نتیجه گیری بکنیم، آره امکان داره که اسرائیل دوباره جنگ رو آغاز بکنه، تجاوز بکنه، این آتش بس رو بشکنه، ولی دوباره این بار به نظر من شکستی که خواهد خورد از شکست قبلیش سنگینتر خواهد بود، برای اینکه ایران غافلگیر شد در 13 ژوئن یا 23 خرداد ماه، ولی درسش رو امیدواریم که گرفته باشه و این بار غافلگیر نشه. در نتیجه به نظر من پاسخ به این سوال اینه که اینا همیشه دست بردار نیستن، برای اینکه میخوان ایران رو، اینا هیچ صحبتشو نمی کنن که در واقع هدف اینا فقط مسئله اتمی ایران نبوده، بلکه براندازی حکومت بوده، فروپاشی کشور بوده و ما میدونیم که چه شکست مفتزهانه ای خوردن. بنابراین این بار هم اگر آغاز بکنن، چون من چند تا سوال مطرح کردم بعد از این که به اصطلاح پایان این آتش بس، اینه که فرضاً آیا قبول آتش بس از سوی ایران کار درستی بوده؟ به نظر من بعضی هستن میگن که نمیباید آتش بس رو قبول میکرد، منتها عزیزانی که چنین نظری دارن فقط این جنبه نظامی قضیه رو در نظر میگیرن و فکر میکنن که مثلا ایران اگه ادامه میداد میتونست اسرائیل رو فرضاً به زودی زود از پا در بیاره، جنبه سیاسی قضیه رو در نظر نمیگیرن. به نظر من آتش بس رو ایران قبول کرد، درست بوده در اون موقعیت خاص، و الان هم اگر اسرائیل دوباره این جنگ رو آغاز بکنه ایران آمادگی بیشتری داره و به نظر من اسرائیل با شکست بزرگتری روبرو خواهد شد.
حالا در رابطه با چشم‌اندازهای دور دوم جنگ به شما بر می گردم، اما اول می خوام نگاهی بندازیم به این کلکلی که آقای خامنه ای و آقای نتانیاهو، آقای ترامپ با همدیگه دارن. آقای ترامپ همونطور که می دونید بعد از حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، از سوی لابی و از سوی دموکراتا تحت حمله هست، به این معنا که تو نتونستی خسارتی به تسلیحات از ایران بزنی و این فقط یک نمایش بوده و ایران ظرفیت های خودش رو حفظ کرده، و آقای ترامپ هم به شدت داره به اونا حمله میکنه. حالا این وسط آقای خامنه ای در اولین سخنرانی که بعد از آتش بس داشتن باز روی این نکته تاکید کردند که تسلیحات هسته‌ای آسیب چندانی نخورده، و باز دیروز یه توییتی زدن که دال بر این که آقای ترامپ داره بزرگنمایی میکنه. آقای ترامپ خیلی از این آزرده شده و آشفته شده، میگه که من اون تلاشایی که برای رفع تحریم داشتم رو متوقف کردم، الانم 2 دقیقه پیش یک پیامی رو منتشر کرده روی شبکه تروث سوشیال که من هیچ چیزی به ایرانی ها نخواهم داد. به نظر شما این اره بده تیشه بگیر آقای خامنه ای و آقای ترامپ چقدر میتونه تبعات امنیت ملی داشته باشه برای ایران؟
خب به نظر من در واقع اینا میدونن که علارغم ضربات اولیه‌ای که هم به نتنز و هم به تأسیسات اصفهان و بعدش با حمله ای که امریکا به فردو کرد ضرباتی زدن و فرزند نتنز به نظر من ضربه نسبتا سختی خورده. در مورد فوردو هنوز ما تحقیقات لازم به طور دقیق انجام نشده که ببینیم ضرباتی که خورده تا چه اندازه هستش. فرزن خود آقای عراقچی گفته که ضربات نسبتا سخت بوده و تمام دستگاه های ارتباط جمعی غرب به اصطلاح این گفته آقای عراقچی رو دارن مرتب به اصطلاح تکرار میکنن که ببینید ایران خودش اذعان داره که به اصطلاح. و میدونید که بین ترامپ و به اصطلاح آقای هکست و به اصطلاح یارانش از یک طرف و روزنامه نیویورک تایمز و سی ان ان ببینید چه اختلاف و به اصطلاح قشقرقی به قول معروف راه افتاده از اینکه هنوز ما نمیدونیم. و ولی فقط یک چیز مشخصه و همشون به اصطلاح روش بهش اذعان دارن و اونم عبارت از اینه که شما موقعی که یک کشوری از نظر تحقیقات علمی و فکری به میزان معینی از بلوغ رسیده باشه راجع به تحقیقات اتمی، شما نمیتونید اینو از بین ببرید. فرضاً اختلاف الان بر سر اینه که آیا میان چند ماه یا چند سال طول خواهد کشید که دوباره ایران بتونه به اصطلاح تحقیقات و به اصطلاح عملیات اتمیش رو پیش ببره. حتی اگه چند سال باشه این یک قطره در برابر تاریخه. یعنی در واقع ایران، ما میدونیم، اجازه بدید حالا یه مقدار من بیشتر یه مقدار عمیق‌تر وارد این قضیه بشیم. به نظر من ضربه‌ای که زدم برای از بین بردن، اولا هدفشون مسئله در درجه اول مسئله اتمی ایران نبوده، تغییر رژیم و تکه پاره کردن، اول اینو به اصطلاح به طور مشخص روشنش بکنیم. دوم عبارت از اینه که هدفشون برای از بین بردن تحقیقات و به اصطلاح پیشرفت اتمی ایران به قول خودشون به طرف بمب اتمی درست به عکس خودش تبدیل شده. تمام به اصطلاح متفکرین و تحلیلگران روی این مسئله به اصطلاح توافق دارند که به جای اینکه مسئله اتمی ایران را از بین ببرن، اتفاقا ایران رو بیشتر مصمم کردن به اینکه به طرف بمب اتمی بره. یعنی در واقع اگر، یعنی در واقع نگاهش داره به ویتنام، به کره شمالی بیشتر متوجه شه که کره شمالی فرضاً بهتون عرض بکنم اخیرا پیشنهاد دیگه به اصطلاح اومد که در سی ان ان مطرح شد که دولت امریکا حاضر 30 میلیارد دلار به ایران بده برای اینکه سیستم اتمیش رو اونطوری که امریکا دلش میخواد، یعنی غنی سازی رو کنار بذاره ولی اورانیوم غنی شده رو فرضاً از جای دیگه خود امریکا و یا غیره و غیره. من اینو نمیدونستم تا اینکه از زبان فکر میکنم جفری ساکس و یا مرشهایمر اینو شنیدم، نه الکساندر مرکوریس، اینو که آدم فوق العاده مطلعیه، اینو اتفاقا بعد از اینکه این پیشنهاد از طرف امریکا شد اینو مطرح گفت، این عین پیشنهادیه که در سال دهه 1990 فکر میکنم در زمان کلینتون بوده به کره شمالی، همین پیشنهاد رو کرد که ما 30 میلیارد میدیم، تحریما رو بر میداریم، فقط تو از غنیسازی دست بکش، و قبول کرد. کره شمالی قبول کرد اینا، ولی بعدش چی؟ کلاه سرش گذاشتن، نه تحریما رو برداشتن، نه اورانیوم غنیسازی بهش دادن و میخواستن از پا درش بیارن. و به اصطلاح کره شمالی همون موقع متوجه این قضیه شد و در نتیجه رفت به طرف غنیسازی و رفت به طرف بمب اتمی که ما میدونیم نتیجهش این شد که نه تنها الان کسی چپ نمیتونه بهش نگاه بکنه، کاملا صحیح و سالم مونده، و بعدش حتی ما میدونیم که آقای ترامپ رفت اونجا دست داد به کیم یونگ اون و به اصطلاح حتی قدم گذاشت توی کره شمالی و در واقع احترام در واقع الان احترام کره شمالی رفت. اینا درس های تاریخی که ایران میتونه بهش نگاه بکنه که در واقع اگر راه کره شمالی رو در پیش گرفته بود، تا الان توی این چاه ویل، توی این گرداب نمیافتاد. یعنی در واقع الان ما میفهمیم که نقش در واقع اصلاح طلبا و جناح روحانی در انداختن ایران در این گرداب چی بوده. به نظر من یکی از درس های بسیار پر اهمیتی که مردم ایران باید بگیرن اینه که تمام این مشکلاتی که ایران باهاش روبرو شده به دلیل شرایط داخلیشه، به دلیل کسایی که در واقع ستون پنجم بسیار دشمن هستن، ایران رو به طرف برجام برجام کردن و غیره و غیره، تا به روز امروز رسیدیم. به هر حال در پاسخ به سوالتون، به نظر من ایران باید به طور دقیق فکر بکنه که آیا بالاخره باید به طرف بمب اتمی برود یا نرود، و در نتیجه حتی همین آخرین پیشنهادی که امریکا کرده به نظران یه پیشنهاد بسیار پوک و تو خالیه و خوشبختانه در واقع ایران هم ردش کرد.
آقای دکتر، بیشتر سوال من این بود که آیا به تعبیری افزایش تنش لفظی در حال حاضر از سوی آقای خامنه ای بر ضد آقای ترامپ به مصلحت یا خیر؟ نگاه کنید، فرض کنید که اساساً تأسیسات هسته‌ای ایران اصلاً هیچ آسیبی هم ندیده باشه در این حملات، اصلاً صفر آسیب ندیده باشه، اصلا یک نمیدونم سنگ کوچکی هم بهشون نخورده باشه، چرا ایران نباید بگه که اصلا نابود شده؟ یعنی منطقی اینه که ایران بگه بله آمریکا زد و نابود کرد. چه دلیلی داره که الان وارد این جنگ لفظی بشیم با آقای ترامپ؟ این فقط میتونه که آقای ترامپ رو بیشتر پوش بکنه، هول بده تو بغل نتانیاهو. آقای ترامپ یه مختصات روانی داره که اگر تأخیر بشه واکنش بد نشون میده. خب چه دلیلی داره که ایران این کارو بکنه؟
خب ببینید، آخرین صحبتی که خامنه ای داشته به نظر من لحن آنچنان، به اصطلاح شما به لحن ترامپ نگاه بکنید که من بهت، تو باید از من تشکر بکنی وگرنه قرار بود من بکشمت. ببینید از نظر سیاسی فوق العاده مهمه که تا چه اندازه ای توهین به ملت ایران در حال حاضر، این صحبت ها فقط توهین به خامنه ای نیست، به یک ملت کهنه، و در نتیجه تا حد زیادی باید جواب به این لاتعالات اینا داده بشه. شما اگر کوتاه بیای جواب ندید، اینا تصورشون بر اینه که این از یک موضع ضعفه. بنابراین همه اینا اهمیت سیاسی داره. این آن چیزی که اینا میگن که ما رو تهدید میکنن، تهدید لفظی میکنن، اهمیت داره. موقعی که میگن ما نابود کردیم، میگه اوبلیتریت کردیم، میخوان در حقیقت ضربه روانی به مردم ایران بزنن، در حالی که اگه ما هم بیایم بگیم که آره خوب دستتون درد نکنه، ابلیتریت کردید، نابود کردید و غیره و غیره، این به نظر من نه تنها حقیقت رو نگفتیم، از نظر سیاسی این میتونه ضربه ای به مردم ایران باشه، توهینی به مردم ایران باشه. این به
نگاه
نظر
کنید،
من
شما یه بخشی از صحبتهای آقای ترامپ رو میگید که در پیام قبلیش گفته آره من مانع از این شدم که شما رو ترور بکنن و اینا، ولی اگر به عقبتر برگردیم، مثلا ترامپ حرفای دیگری هم زده، گفته که ایرانی ها بسیار شجاعانه جنگیدند، ضربات بسیار سهمگینی به اسرائیل وارد شده بود و حتی بعد از اینکه ایران به پایگاه آمریکایی در قطر حمله کرد، ترامپ از ایران تشکر کرد بابت اینکه بهش اطلاع پیشدستانه داده بودند. در پیامی که داد گفتش که من ممنونم ایران این پیشتر به ما خبر داده بود و ما تونستیم نیروهامون رو خارج بکنیم و این درگیری تشدید نشه. خب این چیزا رو هم ترامپ گفته، آخه چه حرفی ایران در مقابلش زده که این حرفا رو ریسیپریکیت کرده باشه؟ یعنی همون اندازه‌ای که او داره کردیت میده به ایران، ایران هم یه کردیتی به او داده باشه کلامن.
منظر پور ببینید، شما در عمل باید ببینید که اینا چه میکنن. اینه که بیاد و تشکر بکنه از اینکه ایران بهش اطلاع داده قبل از حمله به قطر. به نظر من اینها یک مش حرف مافیایی و به اصطلاح پوچه برای اینکه به اصطلاح دل ایران رو به دست بیاره، و همه میدونن که این حرفاش به کلی پوچ و بیمعنا و در حقیقت نوعی تهدید پشت اینه، و در نتیجه به نظر من کوچکترین وقعی نباید به این حرفای اینا گذاشت. و اتفاقا به نظر من ایران باید با قدرت هرچه تمامتر در برابر تمام این تهدیدات از یک طرف و این خوشوبش های دروغین از طرف دیگه بایسته، و به نظر من چهره اینها را هرچه بیشتر هم از نظر نظامی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر دیپلماتیک به نظر من به دنیا باید معرفی بکنه، و به طور کلی ملت ایران باید قدرت خودشون رو در تمام این زمینه ها باید نشون بدن. شما در برابر چنین آدمای جانی هر چه بیشتر کوتاه بیای اینا بیشتر به تو فشار میارن. من فکر میکنم باید تا الان اینا رو شناخته باشیم که در واقع ماهیتشون چیه. بنابراین ایران فقط از نظر نظامی نباید پاسخ اینا رو بده، از نظر دیپلماتیک و حتی در همین توییت هایی که رد و بدل میشه باید جواب دندان شکن به اینا داده بشه. ما نباید به اصطلاح به عنوان کسی که از اون اصول تربیتی و انسانی نباید خارج بشیم مثل اینا، ولی در این حال باید به نظر من جواب دندان شکن به اینا داده بشه. از نظر دیپلماتیک، از نظر سیاسی به نظر من اینا فقط میدان جنگ نیست، برای اینکه شما یه میدان دیگه ای دارید که اونم میدان سیاست و میدان در حقیقت ارتباطات دستگاه های ارتباط جمعیه، باید به اینا جواب داده بشه.
خب نگاه کنید آقای دکتر، من میگم که حرف که به طور کلی بلافاصله صورت حسابش رو برای ما نمیفرستن، که میتونه یک امکانی فراهم بکنه که ما بتونیم احیانا یه مقداری اون حس خودبزرگبینی آقای ترامپ رو نوازش بکنیم و باعث بشیم که با یه بازی روانی که باش میکنیم اجازه ندیم که آقای نتانیاهو ازش سواری بگیره. به عنوان مثال، خب ما میدونیم که آمریکا هم به ایران اطلاع داده بود قبل از اینی که به سایت های هسته‌ای ایران حمله بکنه، اطلاع داده بود و ایران پرسنل خودش رو از این سایت ها خارج کرده بود. خب ما هم میتونستیم در بیانیه‌مون بگیم این حمله بسیار محکومه، ما حتما پاسخ میدیم، تجاوز به خاک خودمون رو تحت هیچ شرایطی رعایت به قول معروف قبول نمی کنیم و و همه این حرفها، ولی در این حال هم ممنونیم که آمریکا به ما از پیش اطلاع داده بود که ما تونستیم پرسنل خودمون رو خارج بکنیم. همون کاری که آمریکایی‌ها کردن، آمریکایی هم همین رو گفتن دیگه، گفتن خیلی ممنون که ایران به ما اطلاع داده بود و ما پرسنل خودمون رو خارج کردیم. چه ضرری به ما میزد؟ یک یه نوع در واقع میتونیم بگیم که یک نوع حس شوالیه‌گری رو در رفتار ما نشون میداد، همونطور که اون داره در رفتار خودش نشون میده. یعنی اون بزرگمنشی در هنگام جنگ، یادتون باشه که اساساً بزرگمنشی در هنگام جنگ رو ایرانی‌ها خلق کردن دیگه. یعنی اون کتاب هایی که در رابطه با ارزش های کاولری در اور شیولری در غرب تدریس می شد، برگرفته از کنش و منش سردار بزرگ حکومت اسلامی صلاح الدین ایوبی بود در جنگی که در نزدیک بیت المقدس بود. در اون زمان ریچارد شیردل پادشاه انگلستان، که یکی از پادشاهان مشارکت کننده در جنگ‌های صلیبی بود، به زمین خورد از اسب و صلاح الدین براش یه اسب فرستاد و گفتش که شایسته نیست که پادشاه انگلستان از زین افتاده باشه، در صورتی که صلاح الدین باش در جنگ بود. اینها ارزش‌های شیولری هستش. چرا ایران نمیتونه همین رفتار شیولروس یا در واقع شوالیه‌گری که خود ایرانی ها اصلا مبدعش بودن رو داشته باشه؟ این شأن ما رو افزایش میده. به نظر من باعث کاهش شأن ما نخواهد شد.
این مطلب جالبی رو شما مطرح کردید. ما باید فرهنگ فئودالی رو بشناسیم و مقایسه بکنیم با فرهنگ سرمایه داری. شیولری که شما رو راجبش صحبت میکنین فرهنگ فئودالیه و ایران در اون زمان دقیقا از این حساب بزرگ منشی گذشت و غیره و غیره. در نظام سرمایه‌داری شما رحم و شفقت ندارید و به ویژه اگر نظام در مرحله مالی شده و نظامی شده بوده باشه. ببینید شلدن ادلسون در دور اول ترامپ بهش گفت که اول باید یه بمب توی کویر لوت بندازی تا ایران بدونه که ما هدفمون چیه، و اگه اینا سر مغر نیومدن بمب اتمی دومی باید تو وسط تهران باشه. این فرهنگ سرمایه‌داری یک صهیونیسته که دقیقا در این رو میخواستن در مورد ایران پیاده بکنن. رحم و شفقت و شوالگری و تمام اینا فقط موجب مسخره و لبخند اینا میشه. اینا کوچکترین بویی از انسانیت نبردن. حالا این یک جنبه که باید ایران اگر بخواد یک لحظه هوشیاریشو از دست بده و فکر کنه که ما در دوران فئودالی و شوالیگری هستیم نابود خواهد شد، در حالی که و ما میدونیم که به مدت 10 سال در واقع روزنامه های اصلاح طلب مردم رو به شوالیگری، به اینکه کوتاه بیان، ما احتیاج به چیز اتمی نداریم، احتیاج به موشک نداریم، اینا رو باید ورداریم، به ملت فلسطین نباید کمک بکنیم که شاید اینا رحم بکنن و یه اظهار لطفی به ما بکنن، در حالی که ما بدونیم چی شد. دور ششم رو میخواست آقای عراقچی با ساده دلی بره پای مذاکره و تمام افسرای ارشد ارتش و سپاه بغل خانوادهشون استراحت کردن و بعدش تمام به حساب دانشمندای اتمی با دلرحیمی حرف اینا رو باور کردن که میخوان مذاکره بکنن و همشون کشته شدن. آقای ترامپ در اومد چی گفت؟ گفت اینا داشتن هارت و پورت میکردن و اونایی که هارت و پورت کردن الان جنازهشون روی زمینه. شما با چنین فرهنگی سر و کار دارید؟ شما با فرهنگی سر و کار دارید که تا الان 200,000 نفر از مردم غزه از گرسنگی و بمباران های شبان روزی کشته شدن. بچه ها بیش از 50,000 نفر از بچه های غزه کشته شدن و اینا ککشون نمیگزه. حالا ما بیایم شوش در برابر اینا ترحم نشون بدیم، شوالگری نشون بدیم و زبانم تو میمیری و من بمیرم و امثال هم در برابر اینا، اینا یک مش وحشی های آدم خارن که باید ماهیتشون ما بشناسیم و در برابرشون عکس عمل درست نشون بدیم. به نظر من ایران تحت تأثیر چنین افکاری بوده که شما ببینید اگه شما روزنامه های اصلاح طلب رو در عرض 10 سال گذشته مرور کرده باشید، حداقل هزاران مقاله علیه کره شمالی اینا نوشتن که آره مردم کره شمالی با این به اصطلاح اختلافی که با امریکا دارن نعششون رخ تو خیابوناست، از گرسنگی دارن میمیرن، در و داغون کشورشون و غیره و غیره، تا اینکه موقعی که به اصطلاح چیز ترامپ رفت اونجا و یه مقدار کره شمالی باز شد، همه جهان دیدن که آیا این کشور گرسنه است، یک کشور عقب افتاده است، و یا اینکه یک کشوریه که واقعا مردمش در رفاه دارن زندگی میکنن و بعدش هم کسی چپ نمیتونه دیگه بهشون نگاه بکنه. و در برابرش چه تجلیلی از کره جنوبی کردن که دیگه فاحش خونه بزرگ به یک بسا پایگاه نظامی امریکاست و غیره، نمیخوام صحبت بکنم که کره جنوبی در چه وضعیتیه. به هر حال همه اینا رو من خواستم بهتون عرض بکنم عزیز، شما به عنوان یه انسان، به عنوان یه انسان پاک دل هنوز به اصطلاح فکر میکنید که اینا زبان محبت، زبان شوالگری و کوتاه اومدن رو میفهمند. اینا در یک مرحله این نظام هست که رحم و شفقت نمیشناسه. تا الان 6 کشور رو به خاک سیاه نشونده و هدفش این بوده که ایران رو هم به خاک سیاه بنشونه. یعنی در واقع به نظر من به هیچ وجه اینا به زبان به اصطلاح احترام گذاشتن، قربون صدقه رفتن و همینطور که شما میگید شوالگری، نه عزیز، در اون دوران در خود ایران در جاهای دیگه این فرهنگ وجود داشته. فرهنگ سرمایه داری به ویژه در این مرحلهش فرهنگ توحش و بربریته.
بسیار خب، حالا من نمیخوام در این رابطه بحث بکنم، ولی اون موقع هم فرهنگ غرب فرهنگ توحش و بربریت بود. این صلیبیون رسما آدم میخوردن، یعنی بعضی از روستاها رو گرفتن، زن و مرد و بچه و کودک رو خوردن. اوکی،
بله
بنابراین اون موقع ما مثلا با آدمی زاد متمدن طرف نبودیم، با یه مش آدم وحشی طرف بودیم. اما در همون زمان هم بالاخره من فکر میکنم که ریسیپریکیت کردن، یعنی برخورد برابر کردن، به معنی تسلیم نیست. شما ممکنه از موضع قدرت برخورد بکنی، ضربه بزنی، اصلا ویران بکنی، نابود بکنی، ولی میتونی با شأن و با بزرگمنشی این کار بکنی. احتیاجی نداره که مثلا با آقای ترامپ که از نمیدونم چه میدونم فرهنگ معاملات املاکی های نیویورک آمده ایران بخواد هی دهن به دهن بشه. مثلا اون میگه من زدم نابود کردم، ما میگیم نه هیچ غلطی نکردی. خب آخه این چه سودی داره برای مملکت؟ این که سود نداره که، یعنی عاقلانه نیست اصلا به نظر من. حالا بگذاریم، نکته ای هست میخواییم بگین در این
اجازه بدید دو بخش داره صحبتتون. یکی اینه که غرب حتی در زمان به اصطلاح فئودالیسم و اینا هم وحشی بوده. من با این نظرتون موافق نیستم. شما اگر کتاب The Great Transformation یعنی دگرگونی بزرگ، متاسفانه الان نویسندش بسا یادم رفته، ولی بخش های زیادی شما من ترجمه کردم، شما تا قرن 15 و 16 اصلا فرهنگ اروپا به کلی متفاوت بوده. درسته که من 15 و 16 که میگم اینا ابتدای سرمایه‌داری بوده، ولی حتی در همون موقع شما اگر به اصطلاح فرهنگشون رو مراجعه بکنید اصلا به کلی با این فرهنگ امروز فرق داره. حتی بذارید براتون مثال اینو بزنم که در زمانی که من امریکا بودم، برخورد هیئت حاکمه امریکا با جهان کاملا متفاوت بوده با امروز روز، یعنی اینجوری برخورد نمی کرده. بنابراین اتفاقا به نظر من شما اگر در واقع به اصطلاح نویسندگان دوران فئودالی چیز رو بیشتر پابند به حساب دینشون بودن، کاتولیسیزم بودن که کاملا رواداری رو احترام میذاشتن، کمک به فقرا رو و غیره و غیره، مثلا قانون فقرا در انگلیس، قانون فقرا تا ابتدای قرن 19 وجود داشته که اینایی که بدبخت میشن، بیچاره میشن، زمیناشون رو از دست دادن و راهی شهرهایی مثل لندن و منچستر و بیرمنگام شدن، یه حداقلی باید بهشون داده بشه. بعد تئوریسین هایی پیدا شدن، اینا تاریخش نوشته شده که به هیچ وجه با قانون و فقرا با تمام قوا به اصطلاح اینا چیز کردن که تنها چیزی که کارگرا رو وادار میکنه که کار بکنن گرسنگیه. گرسنگی چیزیه که میتونه اینا رو از پا در بیاد و این قوانین و فقرا رو برداشتن. اینا تمام به اصطلاح ثبت شده در تاریخ خود انگلیس. بنابراین به طور کلی به اصطلاح فرهنگ دوران فئودالی و حتی فرهنگ دوره مرکانتیلیزم با دوران سرمایهداری مدرن کاملا فرق میکنه. حتی دوران رقابتیش با دوران انحصاریش فرق میکنه. این یک. دوم عبارت از اینه که حالا میرسیم به خود ایران. به نظر من بدون اینکه من بخوام تعریفی بکنم از فرزن هیئت حاکمه ایران، شما به تمام صحبت‌های آقای عراقچی نگاه بکنید، به نظر من نه تنها دقیق، بسیار محترمانه است، بسیار قانونیه از نظر رعایت قانون بین المللی. خود خامنه ای از همون زیرزمینش یا بنکری که الان اونجا هستش، بعد از اینکه جنگ تموم شد و اعلام شد که ما برنده شدیم و دشمن شکست خورده، لحن سخنرانیش رو من با دقت نگاه کردم، هیچ گونه شکل توهین آمیزی به نظر من نداشت. من اینا رو مقایسه میکنم با لحن صحبتهای خود ترامپ که واقعا وحشیگری از تمام به اصطلاح وجنات این آدم ظاهر میشه، به سخنان هکست و غیره و غیره شون که نگاه بکنید، و یا به ویژه به اصطلاح هیئت حاکمه اسرائیل رو که شما نگاه کنید، چه لحنه. همین الانش آقای کاتس، من دیشب یه برنامه رو نگاه میکردم، اعلام کرده که ما از ابتدا دنبال این بودیم که ببینیم خامنه ای کجاست و مخفیگاهش رو پیدا بکنیم. داره علنا بعد از اتمام جنگ داره این میگه، و همین الان اگر هر لحظه گیرش بیاریم بلافاصله به حساب از بینش میبریم. شما تصورش رو بکنید که یک کشور که اسم خودش رو کشور گذاشته بیاد به یک کشور با تاریخ کهن اینطور به طرف به حساب به طور توهین‌آمیزی برخورد بکنه. یعنی این به اسلام مسئله ای رو که مطرح کردید دو بخش داشت، یکی به نظر من مسئله فرهنگ دوران پیش سرمایه داری با فرهنگ سرمایه داری، و بعدش هم مقایسه به اسلام فرهنگی که هم اسرائیل، سران اسرائیل و سران امریکا نسبت به ایران به کار بردن در مقایسه با هم آقای عراقچی هم به سایر به اصطلاح شما به سخنای فرزن آقای لاریجانی کاملا احترام آمیزه، و یا خود حتی خامنه ای به نظر من برخورد توهین آمیزی به هیچ وجه به اینا نداشته.
خب حالا برگردیم به اون پاسخ اولتون در رابطه با احتمال شکست شدن آتشبس. منم با شما موافقم، اعتقاد دارم که اسرائیل بیش از 700 آتشبس رو در طول موجودیت خودش نقض کرده، اساساً به هیچی متعهد نیست و به منشور سازمان ملل متعهد نیست، به هیچی متعهد نیستش در واقع. سوالی که پیش میاد، شما فرمودید که ایران در موقعیت بهتری این بار تا دور قبل. من دو تا نگرانی عمده دارم. یک نگرانی عمده من اینه که شبکه نفوذ امنیتی عمیق اسرائیل در ایران کشف نشده، یعنی اون افرادی که در دستگاه های امنیتی گرای فرماندهان نظامی ما و دانشمندان هسته‌ای ما موقعیتشون، لوکیشنشون، ترددشون رو دادن، اونها از سیستم پاکسازی نشدن. خب این یه ضعف بزرگه، و ضعف بزرگ دیگر ایران هم پدافند هواییه، و ما به طور غیبی که یهو پدافندمون احیا نمیشه، این احتیاج به ابتیا داره از کشورهای دیگه یا احتیاج به فراوری داره در داخل کشور که ما فرصتی نداشتیم این کار رو بکنیم. بنابراین من نگرانم آقای دکتر، بفرمایید. خواهش میکنم.
اوکی خب، به نظر من به عنوان یه انسان شریف و میهن دوست شما حق دارید، به طور کلی همه ما، ولی اجازه بدید یکی یکی اینا رو بررسی بکنیم که ببینیم ایران قبل از 13 ماه ژوئن، حالا فکر میکنم 23 شود که خرداد ماه باشه، در چه وضعیتی بوده در مقایسه با الان، و اسرائیل قبل از این جنگ در چه موقعیتی بوده و الان در چه موقعیتی. خود را بشناس، دشمن را بشناس، تا در صد جنگ پیروز بشی. به نظر من فوق العاده مهمه. الان وظیفه بسیار پر اهمیتی که به عهده دولت ایرانه، به ویژه ارتشش، به ویژه سپاه، عبارت از بررسی و تحقیق راجع به این قضیه است که دشمن در چه وضعیتیه و خود ما در چه وضعیتی هستیم. اجازه بدید ابتدا از ایران آغاز بکنم. ایران قبل از این جریان من فوق العاده دلواپس بودم که عکس العمل مردم در قبال این تجاوز جنایتکارانه چه خواهد بود. شما دقت کنید، منی که اوضاع ایران رو به هر حال دنبال کردم و شما هم دنبال کردید، تردید داشتیم که عکس العمل مردم ایران در قبال این تجاوز چه خواهد بود. ببینید عکس العمل مردم ایران افتخار بزرگیه برای مردم ایران، یعنی این هم بستگی که مردم نشون دادن خود من و غرور من و نسبت به مردم ایران و ایران و ایرانی بودن بالا برد. اینو باید بتون از آن بکنم. پس این نظر سیاسی. دوم عبارت از اینه، ایران فریب خورد، رفتن گرفتن خوابیدن در حالی که دشمن برنامه دیگه ای داشت. هم جهان و هم مردم ایران و مردم منطقه متوجه شدند که ایران با چه ساده دلی، با دلرحیمی، با فرهنگ شوالگری، با فرهنگ فئودالی به این قضیه برخورد کرد و دشمن را نشناخت. الان دشمن رو میشناسه. سوم عبارت از اینه که ثابت شد که ایران، ما با همدیگه صحبتی داشتیم راجع به اینه که در واقع اسرائیل با هواپیماهاش و قدرت بسا نیروی هواییش تونسته بسا بیاد در آسمان چیز و قرق بکنه آسمان ایران رو، و قدرت بسا چهارمین قدرت در واقع هوایی جهانه. و من اونجا یه بحثی باز کردم که چطور از نظر نظامی در حال حاضر ما هم از نیروی دریایی گذشتیم که از قرن 18 به بعد انگلیس فرزند تسلط کامل بر دریاها داشته، از جنگ دوم جهانی نیروی هوایی بوده که برتری پیدا کرده و باز هم انگلیس و امریکا برتری داشتن، ولی همه اینها الان به نظر من کهنه شدن و عصر عصر موشکیه. یعنی در واقع همین ناوهای هواپیمابر امریکا که بعد از جنگ اول جهانی و بعد از جنگ دوم جهانی دنیا رو غرق کرده بودن، در حال حاضر مثل یک ماهی در سطل آبن. یعنی با یه موشک همین کشتی های هواپیمابر امریکا رو میتونن به قعر دریا بفرستن. بنابراین عصر موشکیه. و به نظر من این که ایران تصمیم گرفته که به جای این که نیروی هواییش رو تقویت بکنه که هزینه فوق العاده سنگینی داره، رفته به طرف موشک، به نظر من این کاملا کار درستی بوده و ثابت شد که این موشک های ایران، من میتونم لیستشو بدم که چه مراکز حیاتی اسرائیل رو زدن و با دقتم زدن. بنابراین اینم مسئله ایه که ایران از این جهت دست بالا رو به نظر من نسبت به قدرت هوایی اسرائیل داره. بنابراین ایران در حال حاضر اگه الان اسرائیل بخواد جنگ رو آغاز بکنه، در مجموع از نظر سیاسی، از نظر بین المللی و از نظر نظامی ایران دست بالا رو داره. بنابراین برداشت کلی من اینه که فعلا و در کوتاه مدت من فکر نمی کنم نه امریکا بذاره اسرائیل دست از پا خطا بکنه و نه خود اسرائیل آمادگی اینو داره که جنگ رو دوباره از سر بگیره. در حال حاضر ایران نسبت به 13 ماه ژوئن در موقعیت سیاسی و نظامی و جهانی بالاتری از نظر حقانیت. ولی یک چیز رو باید اضافه بکنم که یه بحثی بین من و شما در گرفت به اصطلاح در جلسه گذشتم. من یه برنامه‌ای براتون فرستادم قبل از این که یه بحثی هستش، اجازه بدید ببینم، من اینو دارمش به اصطلاح آقای سیف، بله آقای مهدی سیف تبریزی در برنامه خط انرژی برنامه ای داره مفصل راجع به قضیه به اصطلاح اینه که آیا سخوی 35 چرا به ایران داده نشده، چرا به اصطلاح از نظر دفاعی روسیه کمک نکرده، و به طور کلی این قرارداد 20 ساله‌ای که بین ایران و روسیه بسته شده داستانش چیه. ایشون یه آدم کاملا وارد توی باغ و به طور مفصل اینو باز کرده. از این جهت هم به نظر من ایران الان در موقعیت بهتریه. یعنی اگر از نظر دفاعی توسط روسیه و چین فرضشو میذاریم که هیچ گونه کمکی نشده، با احتمال قریب به یقین بعد از دیداری که آقای عراقچی داشته، به نظر من این کمک با احتمال بسیار زیاد به اصطلاح فراهم خواهد شد و امیدواریم که یک سیستم دفاعی مشترکی بین به اصطلاح روسیه و ایران و یا چین و ایران برقرار شده. میخواستم چهارمین مورد از نظر اینکه ایران در موقعیت بهتری هستش بالاتری هستش هم این هستش که به اصطلاح درسی که به ویژه ایران گرفت. شما ببینید در زمان آقای رئیسی قرارداد 20 ساله ای که بسته شده قرار بوده که از نظر نظامی ایران و روسیه با همدیگه همکاری بکنن. آقای پزشکیان که بر سر کار اومده و رئیسی رو که کشتند که رئیسی رو کشتند آقای پزشکیان این قرارداد رو 2 ماه عقب انداخت، امضا نکرد و مسئله به اصطلاح امکان همکاری نظامی بین روسیه و ایران رو حذفش کرد. اینا هم واقعیات تاریخیه که الان هم روسیه درسشو گرفته که اگر ایران از پا در بیاد نفر بعدی خودشه و بنابراین به ایران احتیاج داره، هم ایران درسشو گرفته که باید کمک نظامی و دفاعی حتما از روسیه بگیره. تمام اینا در پاسخ به سوالتون، به نظر من ایران از هر جهت در موقعیت بهتری از 13 یا 12 ژوئن 2025.
بسیار سپاسگزارم از شما دکتر. البته حالا بخش آخر صحبتتون خیلی بحث‌های دیگری رو ایجاد میکنه که امیدوارم هفته بعد دوباره در خدمتون باشیم و این بحث‌ها رو ادامه بدیم. بحث در واقع دفاع هوایی یک پارچه بین ایران و روسیه که از سوی روسیه مطرح شده ناقض استقلال ملی ماست و ما نمیتونیم که
اوکی.
آره نمیتونیم که کلید در واقع پدافند هوایی که نداریم رو بدیم به روسیه. حکایت همون سوریه میشه اون وقت و مشکلاتمون زیاد میشه، ولی حالا
اوکی.
اینو در برنامه بعدی بحث میکنیم. بسیار لذت بردم از گفتگو با شما آقای دکتر، همیشه از شما میآموزم و خوشحالم که به هر حال سعی میکنم شما رو به چالش بکشم و شما که مسلط هستین روی موضوعات و چالش ها رو پاسخ میدید و استقبال میکنید. خیلی از این بابت از شما ممنونم. همچنین ممنونم از بینندگان گرامی که در طول این 1 ساعت برنامه همراه ما بودند. تا برنامه بعدی، بدرود و پاینده ایران.
من هم از شما خداحافظی میکنم و از بینندگان ارجمند این برنامه. مرسی.